ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ۱۵۰۰ ایرانی نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان به بانک‌های کشور بدهکارند. زن ایرانی که قاتل فرزندش را بخشید، مادر سال استانبول شد. رئیس جمهوری موقت اوکراین بار دیگر همه پرسی شورشیان در شرق این کشور را محکوم کرد. خبرگزاری فارس گزارش داده در سیستم بانکی کشور 1432 نفر بدهی‌های میلیارد تومانی دارند. 900 نفر از این تعداد بیشتر از 10 میلیارد تومان به بانک‌های کشور بدهکارند. بنابر این گزارش، 3 تن از مشتریان بانک‌ها بیش از 1000 میلیارد تومان به سیستم بانکی مقروضند که 2 تن از آنها در جریان رسیدگی به 2 پرونده اقتصادی زندانی هستند. یک مقام آگاه که نامش فاش نشده، به خبرگزاری فارس گفته است که اسامی 18 نفر در لیست بدهکاران بانکی وجود دارد که هر یک بیش از 500 میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکارند. روزنامه شرق گزارش داده است زنی ایرانی که ماه گذشته قاتل فرزندش را در شهرستان نور بخشید، از سوی شهرداری یکی از مناطق استانبول به عنوان مادر سال انتخاب شده است. بنابراین گزارش، پایگاه اینترنتی تایم ترک نوشته است سامره علی نژاد برای مردم استانبول فردی شناخته شده است و همه داستان زندگی او را می دانند. او طنابدار را از گردن قاتل فرزندش در حالی که قرار بود در خیابان اعدام شود باز کرد. با آنکه سامره علی نژاد برای سخنرانی در مراسم روز مادر به استانبول دعوت شده بود، اما وی به روزنامه شرق گفته است به دلیل بیماری نمیتواند این دعوت را بپذیرد. پسر این زن که عبدالله نام داشت، در سال 86 در جریان نزاعی خیابانی توسط جوانی به نام بلال به قتل رسیده بود. الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین بار دیگر همه پرسی گروه‌های هوادار روسیه درباره آینده آنچه جمهوری خلق دونتسک خوانده می‌شود را محکوم کرد. رئیس جمهوری موقت اوکراین جدایی استان‌های شرقی از کشور را برای این مناطق حرکت به سمت پرتگاه توصیف کرد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که برگه‌های رأی بدون هیچ نظارتی چاپ شده و پرسش مطرح شده در این همه پرسی کاملا مبهم است. رأی دهندگان باید به این پرسش که آیا از خودگردانی جمهوری خلق دونتسک حمایت می‌کنند پاسخ آری یا نه بدهند. نواز شریف نخست وزیر پاکستان امروز یک شنبه برای مذاکره با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران در سفر رسمی 2 روزه عازم تهران می‌شود. این اولین دیدار میان مقام‌های بلند پایه ایران و پاکستان پس از تشکیل دولت‌های جدید در این دو کشور است. به گزارش ایرنا، وزارت امور خارجه پاکستان با انتشار بیانیه اعلام کرده که خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان هنوز در دستور کار قرار دارد و در جریان سفر نخست وزیر این کشور به ایران بخشی از مذاکرات با مقامات ایرانی به این موضوع اختصاص خواهد یافت. و مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیت طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان را تصویب کرد. پیش از این شورای نگهبان این طرح را به دلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی رد کرده بود. در این جلسه که ریاست آن را هاشمی رفسنجانی بر عهده داشت، سران قوای مجریه و قضاییه و اکثریت اعضا حضور داشتند. سایت کلمه به نقل از یکی از پزشکان میرحسین موسوی روز شنبه گزارش داد که فرایند درمان آقای موسوی کاملا متوقف شده است. این پزشک که هویت او فاش نشده در گفتگو با سایت کلمه نسبت به ادامه این وضعیت ابراز نگرانی کرده است. در این رابطه همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی ابتدا درباره صحت و سقم این خبر پرسیده.
بعد از اینکه مهندس موسوی از بیمارستان مرخص شدن، قرار بود که بازسوانی قلب صورت بگیره، چیزی که الان مدتی ازش میباید انجام میشده و انجام نشده. متاسفانه هیچ اقدام مشخصی در این زمینه صورت نگرفته، روند درمان کاملا قطع شده. برای پزشک مالش کاملا قابل تعجبه و همچنین پزشک مورد اعتمادم خیلی تعجب میکنه از این مسئله و اینو خطرناک تلقی کردن.
آقای امیر ارجمند، شما اطلاع ندارید چرا این روند درمان آقای موسوی متوقف شده؟ آیا دلیل خاصی داره؟
هیچ دلیل خاصی از طرف مقامات رسمی کشور و زندانبانان عنوان نشده، ولی بنده اینو استنباط میکنم که ما شاهد یک سری حوادث هستیم. اول حوادث مربوط بند 150 زندان اوین، بعد فشارهای غیر متعارفی که بر مهندس موسوی اخیراً داره وارد میشه و همچنین توقف درمان ایشون که یک ظلم مضاعف هستش و یک نقض حقوق بشر مضاعف هستش. باید اینجا تاکید بکنیم که مسئول جان آقای مهندس موسوی رهبر جمهوری اسلامی هستش و ایشون دستور این زندان صادر کرده. ایشون به صورت شخصی دنبال میکنه پرونده آقای مهندس موسوی رو و ایشون مسئول توقف درمان و هر اتفاقی که میفته ایشون هستش.
آقای امیر ارجمند، پیشتر وقتی که خانواده آقای موسوی با مشکلاتی از این دست مواجه میشدند، به چه مرجعی مشکلات رو بازگو میکردن؟ اصلا یه مرجعی وجود داره که این دست مشکلات رو باشون در میان بگذارن؟
نه، تا حالا هیچ مرجعی وجود نداشته. چه مرجعی وجود داره؟ کسی مسئولیت قبول نمیکنه. تنها کسی رو که میتونن باهاش صحبت بکنن اتفاقا زندانبانا هستن. مرجعی وجود نداره. ببینید، همین الان توقف روند درمان بدون هیچ گونه اطلاع رسانی صورت گرفته و خانواده کلا از فرمانده آقای منصوری کنار گذاشته شده. پزشک معتمد کنار گذاشته شده. پزشک مالش حرفش کسی گوش نمیده، با کسی نمیتونه تماس بگیره. این روشی که آقایون دنبال میکنن برای پاسخ بودن و فرافکنی و اینکه هر کسی مسئولیت رو گردن دیگری بندازه، مشخص نشه چه کسی باید پاسخگوی چه جرم و چه عملی باشه.
گفتگویی بود با اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی. اما شماری از فعالان ملی مذهبی با انتشار بیانیه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار توقف اجرای حکم اعدام 40 زندانی کرد اهل سنت شدند. در این بیانیه آمده روند دادرسی این افراد ناعادلانه و غیرقانونی و مبنای صدور این احکام اعدام اعترافهای اجباری و تحت فشار بوده است. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس و از امضا کنندگان این بیانیه، درباره هدف از انتشار این بیانیه پرسیده است.
این بیانیه کنشگران ملی مذهبی خارج از کشور، هدفش هم دولت، هم قوه قضاییه و هم نهادهای حقوق بشری است که توجه کنند به احکام داده شده، احکامی که نه به لحاظ حقوقی، نه قانونی و همچنین به لحاظ سیاسی و وضعیت منطقه ایران اصلا احکام بسیار خطرناکی است و جای بررسی و تجدید نظر داره.
آقای رحمانی، چرا این احکام رو شما غیر قانونی میدونید؟
بیش از 100 نفر از زندان از اهل سنت 40 حکم اعدام داده شده که اکثر این افراد سال 88 دستگیر شدن و تحت فشار و بازجویی 17 ماهه یا 28 ماهه داشتن که همین اسنادش وجود داره. بعد اومدن تهران در عرض 10 یا 15 دقیقه و اکثرا یک قاضی آقای مقیسه به صلاح محاکمه شدن. با تمام این ویژگی ها خیلی راحت حکم اعدام گرفتن. روند دادرسی ها روشن نیست، وکیل مشخصی نداشتن، اکثرا معتقدن تحت فشار برخی اعترافی کردن. بعد به لحاظ قانونی تا 6 نفر به خاطر ترور یک روحانی اعدام شدن که خودش در جایگاه حقوق شرعی جای بحث داره. البته ترور امر محکومی است، باید تصریح کرد. همه اینا نشون میده دادرسی عادلانه نبوده و باید مجددا تحت بررسی دادرسی عادلانه قرار بگیره.
همونطور که شما هم اشاره کردید آقای رحمانی، اتهام بعضی از این زندانیان کرد اهل سنت عملیات مسلحانه و دست داشتن در ترور و قتل هست. فکر میکنید که تمام کشورهایی که حکم اعدام رو در قوانینشون دارن برای این قبیل جرایم حکم اعدام صادر کنن؟
اولا باید ثابت بشه که اینا در این عملیات دست دارن. اکثر اینا پرونده هاشون عملیات ترور نیست اونجا که ما میدانیم. اگرم کسان این کار کردن، این دادرسی باید عادلانه باشه تا شک شبهه‌ای نمانه، چون این نوع اعدام ها حالت انتقام گیری پیدا کرده. حکم میدن، سالها نگه میدارن، وقتی تروری وجود میاد چند نفر اعدام میشن، این دور کور خشونت هی در جامعه بیشتر خواهد شد. یعنی در حقیقت بازم نگاه حقوقی نیست، نگاه سیاسی و نگاه به اصطلاح امنیتی است. یک دادرسی عادلانه برگزار بشه، اون موقع روی احکام میشه بحث کرد. ضمن اینکه حکم اعدام در نهایت باید لغو بشه، ولی بحث ما اینه که روند این دادگاه عادلانه هم نبوده و شبهه‌زاست.
در بخشی از این بیانیه آقای رحمانی درباره تأثیر اجرای این احکام اعدام بر فضای سیاسی و امنیتی کل کشور گفتید. میتونید در این باره بیشتر توضیح بدید منظورتون چه نوع تأثیری بوده؟
ببینید به طور کلی شما تجربه حتی ریگی نگاه بکنید، بعد به جیش الاسد ختم شد. وقتی که طیفای میانه روی در کردستان یا طیفای مدنی و میانه روی مذهبی و فرهنگی مثل امثال کبودوند، کردبوها، کاک حسن امینی یا مولوی عبدالحمید اینا تضعیف میشن، از این طرف نگاه های افراطی حاکم میشه، بعد یک دور انتقام شروع میشه، عملیات جوابش اعدام، عملیات جواب اعدام. این باعث میشه که منطقه کلا حالت نظامی امنیتی پیدا کنه. خود به خود این فضای اعدام بر کل کشورم اثر میذاره، ایجاد رو به وحشت میکنه. الان راست افراطی در ایران کمر بسته که اون پنجره که دولت روحانی حکومت باز کرده برخی از آزادی ها داره داده میشه، اونم خیلی لرزان رو ببنده. این احکام و اجراش میتونه این فضا رو بیشتر کنه، هم بر کل کشور، هم بر منطقه، هم در مناطق کردنشین و کلا اقوام ایرانی وجود داره. خب فضای منطقه رو امنیتی تر میکنه و امکان زیست مدنی بین شهروندان ایرانی عملا غیر ممکن میکند یا بسیار کاهش میده. این از یک طرف نوع میان روی مدنی در منطقه کردستان و بلوچستان ایران و اونجا که اقوام ایرانی هستن رو کمتر میکند، در صورتی که این مناطق نیاز دارن به زیست مدنی و مراوده مدنی تا به سوی توسعه و سازندگی بهتر برن و شکوفایی تو منطقه خودشن.
گفتگویی بود با تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی. و حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شرق امروز گزارش داده که آقای علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی روز گذشته در نشستی که در دانشکده فنی دانشگاه تهران با حضور دانشجویان برگزار شد، به نگرانی دانشجویان درباره وضعیت سلامتی آقای میرحسین موسوی و آقای مهدی کروبی همچنین خانم رهنورد واکنش نشون داده. به نوشته روزنامه شرق آقای مطهری گفته که نظام در کل به وضعیت جسمی آقای موسوی و آقای کروبی حساس هست و بی تفاوت نیست. اما آقای مطهری اشاره کرده که بسیاری از کسانی که در شمار اصولگرایان حاکمیت هستند بی تفاوت هستند نسبت به وضعیت آقای موسوی و کروبی و حتی مخالف این هستند که این افراد از حس رها بشن.
روزنامه های اعتماد و جوان گزارشی از نشست خبری سازندگان فیلم من روحانی هستم منتشر کردند.
روزنامه اعتماد و همچنین روزنامه جوان به رغم اینکه نزدیک هستن به دو گرایش متفاوت سیاسی، امروز گزارش‌هایی منتشر کردن درباره نشست خبری که روز گذشته عوامل سازنده فیلم من روحانی هستم برگزار کردن. به نوشته روزنامه اعتماد، در حالی که پیشتر اعلام شده بود که سازنده این فیلم شخصی هست به نام معصومه نبوی، روز گذشته سازندگان این فیلم اعلام کردن که این اسم یک اسم مستعار بوده و همونطوری که برخی از رسانه‌ها پیشتر فاش کرده بودن این فیلم با یک اسم مستعار توضیح شده بود. به نوشته روزنامه اعتماد، به دلیل حساسیت‌هایی که درباره این فیلم ایجاد شده و واکنش‌هایی که مقام‌های دولتی نشون دادن، سرانجام سازندگان اون پذیرفتن که اسم این شخصی رو که اعلام کرده بودن وجود خارجی نداره. اما روزنامه جوان که از حامیان توزیع این فیلم هست تاکید کرده امروز در شماره روز یک شنبه خودش که باید همونطوری که آقای روحانی گفت ممیز باید مردم باشن، این فیلم بر علیه آقای روحانی باید اجازه توزیع پیدا بکنه و مردم خودشون تشخیص بدن که خوب هست یا نه.
روزنامه شهروند خبر داده که به رغم اقدامات دولت برای کاهش قیمت دارو و درمان هنوز دارو گران هست. روزنامه شهروند به چه اقداماتی اشاره کرده و وضعیت فعلی دارو و درمان چگونه است؟ آقای رفیع‌زاده.
مقام های دولتی به نوشته روزنامه شهروند پیشتر اعلام کرده بودند که از روز 15 اردیبهشت ماه بسیاری از بیمارستان ها به ویژه بیمارستان های دولتی بیماران رو پذیرش خواهند کرد و تنها 10% هزینه های درمانی رو بیماران باید بپردازن، 90% باقی مانده رو دولت میپردازه یا وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی یا شرکت های بیمه. اما روزنامه شهروند نوشته که خود وزیر بهداشت آقای حسن قاضی‌زاده هاشمی روز گذشته در جمع انجمن متخصصان جراح در ایران اعلام کرده که هنوز وضعیت دارو گران هست و بسیاری از مردم به دلیل پرداخت هزینه های درمانی به زیر خط فقر میدن. ایشون گفته که ما در صدد هستیم که این بسته ها رو، یعنی بسته های بهداشتی و درمانی رو اجرا بکنیم، اما تا کنون تأثیر اونچنانی در قیمت ها و هزینه هایی که مردم باید بپردازن نداشته. در این حال ایشون تاکید کرده که طرحی هم برای نگهداری پزشکان در مناطق محروم از سوی دولت طراحی شده که به زودی به اجرا گذاشته خواهد شد.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.